شنوندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم، گردانده برنامه گفت و شنود امروز رادیو آشنا صدای امریکا. در برنامه امروز بار دیگر موضوع مذاکرات صلح با گروه طالبان را با کارشناسان به بحث می‌گیریم. گفتگو با گروه طالبان از اکتبر 2018 میلادی به این سو به طور بی‌سابقه جدی شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان، چندین بار با نمایندگان این گروه در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده و قرار است به تاریخ 29 جون بار دیگر با نمایندگان این گروه در قطر دیدار کند. گفتگو با گروه طالبان از یک سو روزنه امید را برای صلح در افغانستان به وجود آورده و از سوی دیگر نگرانی های را نیز در پی داشته است. شمار از تحلیلگران به این باورند که برگشت طالبان به قدرت به معنی اعاده امارت طالبان است که به باور برخی ها رهبران این گروه هنوز هم تفسیر سخیرانه از متون اسلامی دارند و با برگشت به قدرت بار دیگر قوانینی را روی دست خواهد گرفت که با ارزش های دموکراتیک از جمله انتخابات، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی رسانه ها، آزادی بیان و سایر ارزش های دموکراتیک در تضاد است. در برنامه امروز دو مهمان داریم. سید اسحاق گیلانی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان و رهبر حزب نوزاد همبستگی ملی افغانستان، و تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در شهر نیویورک ایالات متحده. سوال نخست را از آقای گیلانی میپرسم. شما مسائل افغانستان و گفتگو و مذاکرات با گروه طالبان را از نزدیک دنبال میکنید. به نظر شما آیا تغییر در دیدگاه رهبرای طالبان در مورد نوع حکومتداری و تفسیری که از متون اسلامی در گذشته داشتند آمده یا خیر؟ آقای گیلانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. سلام به آقای فروخ و به ملت رنجیده افغانستان.
مهربانی.
به نظر من انسان ها در تحول هستند و اشتباهات را که کرده باشند از او درس میگیرند و بالاخره خود آماده میسازند و کارهای بهتر. طالبا هم بر حکومت خود اشتباهات کردند، به جای شکلی نیست حکومت نه ملت افغانستان و نه جهان قبول کرده میتونند و اینا به یقین که در صحبت های خود تغییر بسیار کلان ها چندین مجلسی که هیئت های از طرف کابل در که من هم حضورش بودم رفتیم در دوحه صحبت کردیم، امرای ما خواهران بودن و بسیار زیرایی نیست و در مذاکرات مسکو هم هر دو بار خانم ها بودن و هیچ نوع شکایتی نداشتن.
بله،
و یقین که اینا تغییر کردن. همچنان در بزرگای افغانستان هم کسایی بودن که میگفتن که طالبان را هر وقتی گیر کرده بند بند ببرین و در چارایی ها آویزانشان کنین و آل وقتی که لوی جرگه صلح میشه علمبردار صلح میباشن. این خود از این یک تحول کلان از بین طرف های درگیر جنگ نشان میده که ملت از جنگ خسته شده و همه میخواهیم که اول صلح کنند و بالاخره مشترکن افغان ها برای ساختن یک نظام آینده برای افغانستان فکر کنند، نه فکر طالبانی و نه فکر بسیار شدید غربی که ما یک مقدار گاهی گاهی از اون اندازه و حد خود بیرون میشیم، از هر مملکت دموکرات که به دموکراتر میشه. ما به تمرین ها ضرورت داریم. آقای رئیس جمهور بوش میخواست که در 24 ساعت افغانستان یک مملکت دموکرات باشه، ولی ما به تمرین ضرورت داریم. این کار به بسیار عجله نمیشه، کار نداره. حال یک موضوعی که بسیار ملت مخشوش ساخته و همه سرش صحبت میکنن او حقوق زن است در افغانستان. ما با کرات از بیانیه ها و اعلامیه های طالبا شنیدیم و بسیار به صراحت گفتن که حقوق خانم ها در چوکات شریعت هیچ کسی مانعی نداره و اینا میتونن دکتر باشن، میتونن کار کنن، میتونن حتی صدر اعظم هم شوند. از این که من فکر میکنم که زیادتر اگر ما ایره دست میزنیم و خرابش میکنیم و فکر نکنم که باز از این ما یک نتیجه خوب گرفتار بسازیم. من فکر میکردم که طالبا بسیار تغییر کردن و دنیا رو دیدن، به سفرهای متعدد به کشورهای مختلف جهان داشتن، اروپایی و آسیایی، و اینا دیدن که دیگه مملکت ها چی رخن، نظام خدا و مردم خدا نگهداری میکنن و از اینا پشتیبانی میکنن، که بسیار جای خوشی هست برای همه ما.
بله، ولی آقای گیلانی، امروز طالبا با نشر اعلامیه بر رسانه های افغانستان روش دادن که اگر اعلانات تجارتی به ضد گروه تا یک هفته دیگر از طریق رسانه ها متوقف نشه، این رسانه ها را مورد هدف نظامی قرار خواهد داد. پس از سقوط رژیم طالبا، آزادی مطبوعات یکی از دستاوردها بوده.
خدمت شما یک عرض کوچک دارم.
میرمانی.
و اویی است که ما یک طرف از طرف صلح صحبت میکنیم و کوشش میکنیم که طالبا را متقاعد بسازیم به این که به مذاکرات بین الافغانی تن به تن و بالاخره امرای حکومت افغانستان اگر امکان داشته باشه صحبت های خود را داشته باشه. از طرف دیگه یک تلویزیون، یک دستگاه تلویزیون از طرف امریکایی ها و خیلی در میدان هوایی کابل است، یعنی اعلانات ضد طالب جور میکنه و به این رسانه های دیگه میکنه با یک پول گزاف اینا اعلانات را نشر کنن و هم از او به ضد طالب دشنام دادن به طالب و طالب وحشی و غیر انسان بودنش تشریح میکنن. هر کسی باشه به این اصابی میشه که از یک طرف امروی ما آقای خلیلزاد صحبت میکنن و راجی و سن صحبت میکنن و از یک طرف هم رسانه ها تمام روز بر ما دشنام میزن. اگر حکومت افغانستان واقعا به آوردن صلح در افغانستان معتقد است و متعهد است، باید است که کار نکنه که عصبانی به سازه طرف مقابله و کوشش کنن که یک مقدار از نرمش کار بگیره.
بله، ولی همزمان طالبا با امریکایی‌ها وارد مذاکره میشه، حکومت افغانستان نامشروع میداره. اگر تصور به این باشه که رسانه ها تخطی کرده از اصول و از قانون، پاسخش فکر میکنین که عمله بر اهداف نظامی از سوی طالبا باشد؟ پاسخ مناسب است؟
به این رقم که یک حمله کردن اینا خب من شدید مخالف هستم. میتونست که برای اینا بگه که یعنی اعلانات به نفع صلح نیست. این را بگه میتونستن که برای آقای خلیلزاد بگه که شما هم اعلانات جور میکنین، امریکایی ها شما جور میکنین و میتونین برای رسانه های افغانی و اونا به پول ضرورت دارن، مجبور هستن که در مقابل پول رو نشد کنن. و اتفاقا که بسیار چیزهای خراب نشر میکنن و باز اعلانشان میکنن که یک اعلان تجارتی بود. اعلان تجارتی دیگه دشنام دادن نمیباشه.
تشکر آقای گیلانی، به شما برمیگردیم دوباره.
اشتباه هست هم از طرف امریکایی ها هم از طرف حکومت افغانستان باید هست و اگر طالبا بخواهند که حمله کنن او اشتباه مطلق است و به هیچ صورت قابل عفو نمی باشه. بهتر است که برای آقای خلیلزاد این مشکل حل کنه.
تشکر، به شما برمیگردیم. در گذشته طالبا آنچی گفتن به او عمل کردن، مخصوصا هشداری که دادن مطابق عهد و پیمان خود، مخصوصا در استفاده از حملات ابا نورزیدن. در واکنش به تهدید طالبا و هشدار طالبا، مجیب خلوتگر رئیس رسانه های آزاد افغانستان یا نی واکنش نشان داده که با هم بشنویم و پس نظر آقای تابش فروغ میگیریم.
حکومت افغانستان اگر رسانه ها دچار مشکل میشن پس از یک هفته ضرب الاجل طالبا و اگر خبرنگارا دچار مشکل میشن، اولین پاسخگو در زمینه خواهد بود. طالبان به عنوان نیروهایی که ادعا میکنند بر مبنای اسلام در افغانستان حضور دارند، بدانند که مصداق دینی برای ضرب الاجل و برای تهدیدشان وجود ندارد. رسانه ها بر مبنای قوانین افغانستان عمل میکنند. قوانین افغانستان بر اساس ماده 2 قانون اساسی نمیتونه خلاف دین و خلاف اسلام باشه.
آقای فروغ، سوال متوجه شما است. با در نظر داشته موقف گیری و هشدار طالبا، امروز فکر میکنین که مثل که آقای گیلانی گفتن که بعد از اینکه طالبا به کشورهای مختلف به سفر کردن، افکارشان تغییر کردن، طرفدار آزادی بیان هستن، طرفدار حقوق زن هستن، حتی میخواین زنها در افغانستان کرسی صدارت داشته باشن و همزمان امروز تهدید کردن رسانه ها را که مورد هدف نظامی قرار میتن، به نظر شما اول تغییر در افکار طالبا آمده، دوم رسانه نی میگه که حکومت افغانستان باید از اینا حمایت کنه، حکومت افغانستان در شرایط کنونی توانایی داره که از خبرنگارا در سراسر افغانستان حمایت کنه؟
به شما تشکر آقای مفتون و سلام ارادت به شنونده های گرامی و به جناب آقای گیلانی در کابل. ما دوست دارم شخصا تمام قلبم اینا میخواه که ما عین خوشبینی هایی را که جناب آقای گیلانی داشتن نسبت به طالب ها به عنوان یک جوانی که تقریبا 30 سال عمرم را در جنگ سپری کردیم عین خوشبینی ها را داشته باشم و آرزو بکنم که طالب ها امروز ظرفیت پذیرفتن یک گفتمان سیاسی و گفتمان مدنی بر سر اشتراک در قدرت بر سر حقوق انسانی و مدنی سایر اطفای افغانستان را با دیدگاه ها و عقاید مختلف که ما به عنوان یک جامعه میتونیم داشته باشیم پیدا میکنن و شریک میشن در جریان اصلی اقتدار. ولی متاسفانه بر رغم خوشبینی که از قلبم میآید ذهنم و شواهد عینی و بسیار از رفتارهای مشخص طالب ها شخصا مرا به این نتیجه میرسانه و باور دارم که یک جمع از شنونده ها هم احتمالاً با این دیدگاه موافق باشن که طالب ها متاسفانه آنطوری که ادعا میکنن عمل نمیکنن. متاسفانه بیشتر شبیه موعظه‌گرایی هستن که به گفته حضرت حافظ چون به خلوت میروند وان کار دیگر میکنن. من نگرانی می است که ما با چند تا فرضیه غلطی که برای فهمیدن طالب ها داریم و با چند تا پیش فرضی که متاسفانه یک خوشبینانه است، دو غیر تجربی، سه متاسفانه در موارد هم اثر ناچاری و تضرر است. همه ما فکر میکنیم که یک درماندگی جمعی وضعیت کل افغانستان را گرفته، بناهن اثر ناچاری و ناگذاری هم اگر شده بریم به طالب تن بدیم و بعد باش گفتگو بکنیم و بپذیریم که مثلا استانبزای ملا برادر و ده ها تا از سرای زیا ظرفیت ورود به گفتمان را دارن. دیدگاه های ایدولوژیک متاسفانه دیدگاه های قومی که در موارد تمامیت خواهانه و هژمونیک هست و از همه مهمتر نوع نگاهشون به ساختار اجتماعی و بافت اجتماعی افغانستان گویا تعدیل شده. ما آقای مفتون باورم ایست که طالب ها روایت کلیشان را از دست ندادن، فقط فکر میکنن چون دیگه حمایت جهانی از پروژه سیاسی و اجماعی افغانستان وجود نداره. از طرف دیگه متاسفانه حکومت آقای اشرف غنی اما اجماع درون افغانستانی لازم را و مشروعیت لازم را برای رهبری وضعیت از دست داده، بنابراین ما را در کناب قرار میدن. از طرف دیگه هم امریکایی ها با شتاب بیشتر برای خروج فکر میکنن در چنین یک وضعیت است که طالب میخواد امتیاز بیشتر بگیره. توهم ای که طالب با ما سر مسائل کلان به گفتمان مدنی تن بده، ما فکر میکنیم یک توهم بیجای است. مسئله دومی که متاسفانه حکومت افغانستان نشان داده که در حمایت از رسانه ها آنطوری که لازم هست عمل نکرده، اما وقتی طالب متعهد شوه و باورمند شوه به اینکه رسانه ها را هدف قرار بده، خبرنگارا را بکشه آنطوری که دفعات قبل انجام داده و ده ها خبرنگار ما و رسانه ها از رویداد حمله به کارمندان تلویزیون یک تا رویداد به کارمندان تلویزیون طلوع و سایر رسانه های افغانستان نشان دهنده عزیز که طالب سر گفتگو با رسانه آزادی بیان و بیان دیدگاه های کلان نداره. بناهن وقتی طالب بخواید بکشه خبرنگار ما فکر میکنم بسیار مشکل است برای دولت افغانستان که به تک تک از خبرنگارهای ما امکان پاسداری و تامین امنیت را بده.
بله تشکر. آقای گیلانی، طالبا حکومت افغانستان گفتن که ما با اینا مذاکره نمی کنیم. حکومت افغانستان از نظر طالبا غیر مشروع است. و اخیرا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سوال را مطرح کرد که طالبان مشروعیت خود را از کجا اکتساب کردن. اگر شما بگین که طالبا در افکارشان تغییر آمده و زمان رسیده که باید مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل شود، زمانی که رئیس جمهور فعلی با وجود ادعای تقلب در انتخابات بالاخره آرای مردم بود که سرنوشت حکومت فعلی را تا اندازه تعیین کرد، شما استدلالتان چی است که طالبا مشروعیت خود از کجا گرفتن و اگر آرای مردم برای طالبا نریخته و تغییر در افکارشان آمده، چرا تا حال حاضر نیستن با حکومت افغانستان بحث و گفتگو کنن ولی همزمانی که با امریکا گفتگو میکنن در جبهات مختلف در سراسر افغانستان جنگشان شدت پیدا میکنه؟
با تاسف که ما مدت بسیار طولانی شد که ما حکومت های نامشروع داریم، ولی اگر ما مشروعیت یک نظام درست تشکیل کنیم بعد از علازد ظاهر شاه دیگر ما کلام حکومت مشروع نداشتیم، همیش خارجی ها برای ما حکومت ساختن. متاسفانه همینطور که آقای اشرف غنی مشروعیت نداره، پیر ما هم میگه مشروعیت نداره و تقلب کردن در انتخابات و دفعه اول برنده دکتر سید عبدالله بود و ایده بردن به دور دوم، به دور دوم اینا پاک توانشان بود تقلب کردن و صندوقها را پر کردن و باز بالاخره امی بروی انتخاب مردم افغانستان نشد. آقای جان کیری آمد و در تمام مجلس های آقای جان کیری ما بودم و بالاخره دست آقای اشرف غنی را بلند کرد که امکان داره از او انگلیسی گپ زدنش خوبتر بود که اینمی آدم رئیس جمهور رو برخلاف قانون اساسی و ریاست اجرایی را هم ساختن. اگر ما سر قانونیت از این نظام ها گپ بزنیم هیچ کدامشان قانونیت
ولی آقای گلینی فقط همیشه میخواستم که کوتاه یک موضوع را مطرح بکنم که از حکومت فعلی افغانستان تا اندازه نسبی مشروعیت دارن، چون یک روا از طریق انتخابات به هر دلیلی شده آمدن قدرت سیاسی در افغانستان به رهبری دارن.
ولی جان کیری دستشان بلند،
ولی مشروعیت طالبا از کجا آمده؟ مشروعیت طالبا،
مشروعیت طالبان رو معرض میکنم به شما اگه اجازه بدید.
میربانی
طالبان به جنگ آمدن و هیچ نوع مشروعیت نداشتن. اونا یک گرگه رو ترتیب کردن در قندهار به نام اهل و عقص، امیر مومنین تعیین کردن و ملت افغانستان به اویسه نداشت، فقط یک جمع از علمای دینی جمع شدن. به هیچ صورت ما او رو یک حکومت مشروع گفته نمیتانیم، ولی اونا میگن که کل خاک افغانستان یا تقریبا 99% خاک افغانستان به دست ما بود، امریکا بود که آمد حکومت ما را خراب کرد و ما را از قدرت انداخت و بالاخره امیر قنق نظامی را ساختن که ما شما شاهدش بودین و از آقای طرزه گرفته تا به حال ده. اگر سر مشروعیت صحبت باشه که فقط آقای اشرف غنی مشروعیت داره، یک اصلا داره به خاطر که آقای جان کیری دستش بلند کرده، من فکر میکنم که این ظالمانه است.
شما گفتین که در افکار طالب
ما اگر دنبال از این گفا بگردیم هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. ملت افغانستان ناگزیری داره و اون ناگزیری شید که سق بیداد میکنه در افغانستان. بهترین انسان های ما امروز بیکار هستن و نان صوب چاشت خود ندارن. ملت افغانستان با شدت فقر و بیچارگی زندگی خود روزانه پیش میبرن، بیکاری به محد اعلاش هست، به جفاکاری حکومت به محد اعلاش هست، جنگ به حد اعلاش هست، روزانه حد اقل از 200 تا 300 نفر طرفین افغان ما کشته میشه. یک نوع ناگزیری است که آدم باید از طرفای جنگ خانه بسازه و با یک دم و یک حکومت بسازه که دیگه انسان های از این مملکت کشته نشد. سرمایه‌داران ما همه فرار کردن از افغانستان. شما یک بار به دبی و به ترکیه و به این مملکت ها یک بار سر بزنید ببینید که چند تا تجار ما در خارج از افغانستان تجارت میکنن، متاسفانه در اینجا نیستن و به خاطر مسائل امنیتی رفتن.
بله. ولی آقای گیلانی فقط میخوایم باز تکرار کنم که حکومت افغانستان گفته
یک کس دیگر را مقرر کنن، به خاطر که آقای خلیلزاد وقتی که به کابل میاد میگه من افغان هستم، باز واشنگتن که میره باز میگه من امریکایی هستم. ما یک امریکایی از پدر و مادر امریکایی را میخواییم که امی مسئله را برای ما حل کنه، فیصله کنه، مثل آقای جان کیری که امی مشکل انتخابات را حل کرد. ملت افغانستان دیگه توان بسیار زنده ماندن را ندارن. ملت افغانستان بسیار به سختی زندگی میکنن.
درست. با شما برمیگردم.
امروز خانم رفته بود عکس میگرفت، گفت یک آدم دریشی بسیار مقبول به جانش، یک آدم بسیار معذب و محترم. من پایین شدم و این احساس شد که خواهر دارم و یک چند روپیه بسید که من این روپیه ندارم.
بدون شک افغانستانی که جنگ دو جیون داره فقر اقتصادی هم دامنگیرش میشه.
نمیشه که آدم به خاطر صلح یک کار رکنه. حکومت فقط به شهرهای کلان و به تامیرهای ولسوالی خود حاکمیت داره، دیگه خاک کلش طالب است پیش یک دسته اون که بیتله ها رو طالب میکنه، فضا رو طالب میکنه و حتی دوسیه های کابل در لوگر طالب ها حل فصل میکنن. برای خدا دگردی که بیابی بر یک نظام شده نمیتونه که طالب ها از اینجا پروزا روان کنن و طرفه اینه بخواهند به لوگر و از اینجا فیصلی شده.
تشکر آقای ایلی، به شما بر دوباره برمیگردیم.
و هر کسی که مانع صلح میشه او جفاکار از به حق ملت افغانستان و خواهی نداره.
تشکر. آقای فروغ، به نظر شما طالبان بیشتر یک گروه مسلح ضد حکومت است، یک گروه اسلامی است و یا ایدئولوژیک یا افراطی یا مجموعه همه این پدیده‌ای که با شما گفتم؟
متاسفانه طالب یک مجنون زهراوین از دینداری وهابی سلفی، تفکرات هژمونیک قبیله‌ای و از همه مهمتر تمامیت‌خواهی در سطح اقتدار ملی است. ما با توضیحاتی را که آقای گیلانی داد در قسمت ای که ما به صلح ضرورت داریم و مجبور استیم با دشمن ما هم اگر شده گفتگو بکنیم اشکال ندارم و قطعا ما ضرورت داریم که صحبت بکنیم و مانعی خونریزی شویم، ولی در قسمت مشروعیت ما میخواهیم به خاطر آقای گیلانی بندازم که ایشان نماینده مجلس یک نظام بودن و از همه مهمتر از دینفعای ساختار فعلی بودن و الایی که اشکالات سیاسی میان طرفین و میان آمد و پس از سال 2014 راهشان جدا شد. اما در مجموع همه کسایی که از ساحت دموکراتیک کابل صحبت میکنن و در کابل با رسانه صحبت میکنن، چهره های مدرن و نخبه مدنی معرفی میشن، ما همه در واقع از یک ساختار منفعت میبریم که در اونجا بر اساس قانون اساسی در این کشور به میان آمده. درست است که آقای اشرف غنی تقلب کردن در انتخابات 2014، ولی آرای مجموعی
او در هر یک ادعا است
و دکتر غنی مشترکاً در ساختن این نظام نقش داره. امروز بچه های افغانستان از اندراب و پنجشیر و قندهار و کنر سراسر کشور در برابر تروریسم منطقه‌ای که متاسفانه طالب جاده صاف کنش هست قربانی میتنن. ما نمیتنیم که یک بارگی کلی وضعیت را به بهانه از اینکه و یا هم زیر نام اینکه داریم صلح میکنیم بسپاریم به دست یک گروهی که هنوز تفکرات قرون وسطایی داره، هنوز همه چیز را از بین چند تا ورق پاره تاریخ تر شده ادبیات وهابی و سلفی دینی نگاه میکنه و بعد ما افغانستان را ببریم به 1991، جایی که اونجا پتانسیل منازعه قومی وجود داره، رویارویی وجود داره. ما باورم ایست که هر کسی که در با زیر نام سال با شمول آقای خلیلزاد در صدد از همپاشیدن چتر سیاسی و اجماع فعلی افغانستان هستن، افغانستان را برای یک بحران کلانتر میبرن. رای حل ایست که ما ساختار گونه ترتیب بکنیم، ساختار سیاسی که طالب ظرفیت بازی در سطح محلی را بر خودش پیدا بکنه، ولی روایت ملی افغانستان را تسلیم طالب کردن زیر نامی که طالب گویا شهرها را به دست داره در حالی که واقعیت نیست. نیروهای امنیتی افغانستان عملا در کنترل 34 ولایت هستند. درست است که در یک جنگ کلان یک کشور با جغرافی های عظیم شما یک گروه پارتیزان میتونه تهدید ایجاد بکنه، ولی عملا دیدیم که در با برنامه الفتح و هر حمله بهاری را که مدیریت کردن توانایی بیرون کشیدن مراکز شهری را از دست نیروهای امنیتی افغانستان.
تشکر آقای فروغ، با شما برمیگردیم.
آقای مقتول، بله. حرف آخر که طالب را متناسب با ظرفیت سیاسی نظامی، متناسب با حمایت‌های فکری و اجتماعی که داره امتیاز بده. امتیاز دهی بیش از حد، تضرع بیش از حد پیش از رفتن به مذاکرات نه تنها ما را به صلح کمک نمی‌کنه، فقط یک بار اتفاق میفته آقای مفتون و با جناب آقای گیلانی هم عرض می است که ما برای انجماد منازعه، برای جامد شدن و همون freezing the conflict میگن، برو تلاش نکنیم. او هر لحظه اتفاق افتیدنی است با امتیاز دادن های کلان. صلح یک پروسه طولانی مدت است. عدالت باید تامین شود، بحث گفتمان مدنی باید تامین شود و از همه مهمتر آدم ها بفهمند در چه سطحی در کجای است.
تشکر آقای فروغ، با شما برمیگردم. آقای گیلانی، اگر قرار باشه که حکومت طالبا بالاخره بپذیرن که وارد حکومت شون و یا در رأس حکومت قرار بگیرن، به نظر شما فکر میکنین مثلا آثار عتیقه افغانستان دوباره مثل که بت‌های بامیان از بین بردن، از بین نخواهد بردن. زنها را به شکل گسترده که امروز بر مکاتب میرن، بر پانتونا میرن، اجازه خواهند داد. آزادی بیان خواهد بود، آزادی اجتماع بود، آزادی سیاسی و گردهمایی خواهد بود. مختصر بگوین.
ما فکر میکنم که بسیار غلط فهمی دستور.
بله مهربانی. بله آقای گیلانی آواز مرا دارین؟ بله آقای گیلانی میشه موقعتون کمه که تغییر بتونین که آوازتون وصل و قطع میشه. بله ما فکر میکنیم که تماس ما با آقای گیلانی همین لحظه درست نیست. عین سوال از شما میکنم آقای فروخ، اگر قرار باشه که طالبا بر حکومت افغانستان سهیم شوند و یا در رأس قدرت بگیره قرار بگیرن، فکر میکنین که ارزش‌های دموکراتیکی که پس از رژیم سقوط رژیم طالبا در افغانستان منس یک دستاورد تلقی میشه ادامه خواهد داشت و یا وضعیت تغییر خواهد کرد؟
آقای بخشون طالب به هیچ وجه ظرفیت فکری و ظرفیت اداری و از همه مهمتر ظرفیت سیاسی رهبری افغانستان را نداره. افغانستان دیگه در این زمان استوزدست زنوات نیست که با زور و شلاق و توفنگ طالب دوباره حاکمیت بکنه بر افغانستان. اگر قرار است وارد جریان اصلی سیاست افغانستان شود، ساختار سیاسی افغانستان باید باز شود، غیر متمرکز شود، امکان رقابت محلی و سهم اقتدار محلی برای گروه های مثل طالب در جاهایی که نفوذ دارن و حضور دارن فراهم شود و طریق رقابت وارد گفتمان قدرت شوند. من فکر میکنم که تئوری و فرضیه برگشت طالب بر قدرت پایه و اساس و منطق مستدل نداره و به صورت عادی افغانستان را رهنمون میکنه برای جنگ فوق العاده خونین داخلی دیگر.
ولی یک استدلال دیگه است که یک حکومت مرکزی قوی میتونه که افغانستان را به طرف صلح و ثبات سوق بده.
توهم حکومت مرکزی که متاسفانه آقای رئیس جمهور غنی هم در ذهنشون دارن یک توهم اودیت یا یک توهم منقضی است به لحاظ تاریخی. افغانستان به هیچ عنوان توسط یک دولت قوی مرکزی اداره نشده، نخواهد شد و هیچگاه هم امکانش نیست، به خاطر از اینکه این کشور به صورت اجتماعی یک کشور نامتمرکز است. توده های اجتماعی، قبایل، اقوام، گفتمان های قدرت، گفتمان های نامتمرکز است. توهم تقویت حکومت مرکزی زیر هر عنوان، زیر هر پروژه اجتماعی سیاسی که صورت بگیره آقای مقتول منجر به ناکامی است. افغانستان نمیتونه توسط یک حکومت مقتدر اداره شود. حکومت مقتدر اصلا وجود نداره.
آقای وقت ما بسیار کم مونده. آقای فروخ در آخر مرحله هستیم، فکر میکنم که با آقای گیلانی دوباره وصل شدیم. آقای گیلانی سوال با شما تکرار میکنم که اگر قرار باشه که طالبا در حکومت سهیم شوند و میرونی مختصر،
من فکر میکنم که حکومت از سپردن در طالبا ای بازش تکرار یک اشتباه خواهد باشه. اگر هر حکومت در افغانستان ساخته میشه، او را باید از ملت افغانستان تعیین کنه، ملت افغانستان درش رای بده و طالبان انتخابات قبول کنند. مثل که چندین باره که ما به دو هر هفته با اقتداد زیاد از افغانا و اونا گفتن که ما اول حکومت موقت میخواییم و بعد از حکومت موقت بالای قوانین کار میکنیم و بالاخره انتخابات شود. هر کسی که برنده انتخابات بود،
یعنی طالبا انتخابات در نهایت قبول خواهد کردن؟
ولی این رو در آخر میگم براتان که طالبا نه سلفیستن نه وهابیستن. وهابی و سلفی اگر از داعش هست که یک پدیده نو از افغانستان و کمک های خود معلوم است که کجا میگیره.
بله و بخش بعدی که اگر قرار باشه که در حکومت سهیم شوند، ارزش‌های دموکراتیکی که در از 16 سال گذشته به دست آورده طالبا او به او تن خواهد دادن و یا
اگر قبول نکنه ملت افغانستان قبول نمیکنه. اول کسی که قبول نکنه او را که ارزش‌ها را قبول نکنه او ایساق گیلانی خواهد باشه.
تشکر. تشکر از هر دو میمان ما، سید ایساق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان و رهبر حزب نوزت همبستگی ملی افغانستان و تابش فروغ تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در شهر نیویورک ایالات متحده. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خداوند پاک و یکتا میسپارم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو آشنا